آخرین تحولات ایران و جهان.
کره جنوبی مانور نظامی جدیدی را در نزدیکی مرز کره شمالی آغاز کرد. بهای نفت خام به 90 دلار در هر بشکه رسید. و سازمان ملل متحد نسبت به نقض دائمی حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هست. روز شما بخیر. شنونده گرامی، هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این بخش خبری از رادیو فردا. روز چهارشنبه ارتش کره جنوبی مانور نظامی جدیدی را با مهمات جنگی در نزدیکی مرز کره شمالی آغاز کرد. به گفته مقامات کره جنوبی، در این مانور چند روزه که در دریا خشکی اجرا می‌شود، از جت‌های جنگنده، تانک و شش کشتی جنگی استفاده خواهد شد. دوشنبه گذشته نیز کره جنوبی مانور یک روزه‌ای را در جزیره یونگ پیونگ اجرا کرد که با واکنش تند کره شمالی روبرو شد. روز چهارشنبه قیمت نفت خام در بازارهای آسیایی به 90 دلار در هر بشکه رسید. کاهش ذخایر نفت در آمریکا و بالا رفتن ارزش دلار آمریکا از علل بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی ذکر شده. در اوایل ماه جاری میلادی نیز قیمت نفت خام به مرز 90 دلار در هر بشکه رسید. در دو سال اخیر بهای نفت در بازارهای جهانی زیر 90 دلار بود. در نشست روز چهارشنبه مجلس سنای آمریکا، پیمان کنترل سلاح‌های هسته‌ای استارت 9 بین روسیه و آمریکا به رأی گذاشته خواهد شد. روز سه‌شنبه 67 تن از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه به انجام رأی‌گیری نهایی درباره این پیمان رأی مثبت دادند. گفته می‌شود 11 تن از سناتورهای جمهوری‌خواه با این پیمان موافقند و به آن رأی خواهند داد. به گفته مقامات دولت هند، ارتش این کشور موشکی با برد 350 کیلومتر را که قابلیت حمل کلاک هسته‌ای دارد با موفقیت آزمایش کرده است. این موشک کوتاه برد زمین به زمین که میتواند کلاهکی به وزن 500 کیلوگرم را حمل کند، تا کنون چندین بار آزمایش شده است. روز گذشته هم پاکستان یک موشک میان برد را با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و برد 1300 کیلومتر با موفقیت آزمایش کرد. هند و پاکستان دو کشور هسته‌ای رقیب در منطقه، موشک‌ها و تسلیحات هسته‌ای خود را به طور مرتب و با اطلاع یکدیگر آزمایش می‌کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای نسبت به نقض دائمی حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. این بیانیه در پی درخواست 80 تن از شخصیت‌های مشهور جهان در روز 13 دسامبر بیش از یک هفته قبل برای آزادی سکینه محمدی آشتیانی صادر شده است. موارد نقض دائمی حقوق بشر که در قطعنامه سازمان ملل متحد به آن اشاره شده، از جمله شامل ادامه اجرای احکام اعدام، نقض حقوق زنان، اعمال فشار بر وکلا و همچنین ایجاد محدودیت‌های شدید در آزادی عقیده و مذهب در ایران است. و اعلام حکم اولیه برای جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده است. فردریک میتران، وزیر فرهنگ فرانسه، در بیانیه اعلام کرد این دادگاه فرمایشی و رأی آن مایه شرمساری است و چنین اقدامی حمله به آزادی تفکر و خلاقیت هنرمند است. اما در اینجا، در این بخش، شنونده تکرار برنامه صدای شما خواهید بود. این برنامه اختصاص داره به طرح اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها در ایران.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، من فهیم خضری‌دری با صدای شما، صدای فردای این هفته در کنار شما هستم و خوشبختانه در این برنامه همکار کارشناسی هم در کنار من هست، آرش حسنیا، که قراره به پرسش‌های اقتصادی ما پاسخ بده و برنامه‌مون رو با حضور خودش پربارتر کنه.
صدای شما، صدای فرداست.
اما اما موضوع چیست؟ یک شنبه 28 آذر ماه که مردم ایران روزشون آغاز کردن، قیمت حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر کشور تغییر کرد. اون هم فقط در فاصله نیمه شب شنبه تا صبح یک شنبه. نیمه شب شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرد و خبر مهم رو اعلام کرد: آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها. پرسش برنامه امروز صدای شما این هست: اجرایی شدن این طرح چه آثاری بر زندگی مردم در ایران خواهد داشت؟ سه شنونده محترم رادیو فردا هم هر سه از ایران ما رو در این بحث همراهی می‌کنند: آقای سعید از شیراز و آقایون پدرام و پژمان، هر دو از تهران. به جای مقدمه چینی بیشتر بحث رو شروع می‌کنیم. قبل از همه آقای پدرام از تهران، تقاضا می‌کنم که به ما بگید از تجربه شخصی خودتون. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در شهر تهران آغاز شده. شما چه تجربه‌ای دارین در شهر تهران؟
با درود فراوان به شما و دوستان گرامی دیگه که روی خط هستند، یکی از دوستان من امروز وقتی که مراجعه کرد به پمپ بنزین برای اینکه در واقع از گاز استفاده بکنه، خیلی عصبی برگشت و با من که صحبت می‌کرد، صحبتش این بود که ایشون به جای 1000 تومانی که معمولاً برای استفاده از گاز باید پرداخت می‌کرده، این بار 6000 تومان رو پرداخت کرده. طبعاً این تأثیر روانیش اونقدر متأسفانه گاهی دردناک هست که ممکنه که جامعه در واقع مواجه با یک افزایش روانی قیمت‌ها بشه، ناشی از شوکی که ناگهان یک روز پا میشه از خواب و از نظر اقتصادی بهش وارد میشه.
من خواهش میکنم که آقای سعید که ایشون هم در این بحث همراه ما هستن، تجربه و نگاه شخصی خودشون رو به بقیه دوستان بگن.
بله، من عرض سلام دارم خدمت همه دوستان. ببینید، من یه نکته رو دوست دارم دوستان توجه کنن: یارانه ها حذف نشده. این نکته خیلی مهمیه. در کشور ما قصد نیست که یارانه ها حذف بشه، قصد این است که یارانه ها هدفمند بشه. به این صورتی که از حدوداً 40% این پولی که تا الان یارانه داده می‌شده به مردم، 40%ش به صورت مستقیم به هدفمند مردم داده میشه، 30%ش به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی خدماتی داده میشه و 30% هم میره توی جیب دولت و خرج کارهای عمرانی از این حرفا میشه. در پارسال سال 88 سه برابر هزینه عمرانی کشور دولت ما یارانه پرداخت کرده. این خیلی تأسف بار هست. ببینید، من اگر بخوام خیلی عامیانه بخوام بگم این هدفمند کردن یارانه‌ها یعنی چه، یعنی که آقا هر کی بیشتر مصرف میکنه بیشترم پول میده، هر کی کمتر مصرف کنه کمتر میده. در مورد حال این مسائل روانی هم که فرمودن، من اصلا با ایشون موافق نیستم. چون ببینید، اول که از قبل گفته شده بود که آقا مثلا بنزین اینقدر میشه، گاز اینقدر میشه. من از تمام دوستان، اطرافیان خودم که میبینم، حتی مردم اینها توی شهری که ما زندگی میکنیم، فکر میکنم مردم خیلی خوب آماده این طرح هستن. چون ببینید، مردم خیلی خوب متوجه شدن که باید یه جای جلوی این اسراف ها گرفته بشه. من فکر میکنم مردم ایران به این درک و فهم رسیدن و اصلا هم این مشکل نیست. غالب مردم طرفدار این طرح هستن. امیدوارم دوستانم با کلمات خیلی بازی نکنن.
بسیار خوب آقای سعید، متشکرم از اظهار نظر شما. قبل از اینکه به آرش حسنی بپیوندیم، بد نیست که بشنویم آقای پژمان هم از تهران چه نظری دارن. آقای پژمان، خواهش میکنم شما بفرمایید.
من درود میرسم خدمت شما سرکار خانم، همچنین آقای آرش حسنی و دوستانم آقای پژمان و سعید از ایران. از حد حضورتون که ما میتونیم به 30 سال گذشته مراجعه بکنیم. من خودم کسی هستم که حدودا شاید باورتون نشه، ظرف 30 سال، شاید حدود 27 سال من بیکار بودم و دلیل این بیکاری هم این بوده که هر زمان برای کار به جایی مراجعه کردم، سیستم جذب نیرو جور نبوده که با توجه به که از من 3 سالی هم گذاشته منو از شاید که قانع بکنه، یا درآمد و حقوق نبوده که بدون تکافوی مایحتاج زندگی منو بده. من وسیله گرفتم یه ماشینی که با اون کار بکنم. با توجه به بنزینی که لیتر 400 تومان هست، من با اون شروع کردم به مسافر کشی. بعد شب، هر روز، هر شب، هر هفته، هر ماه که حساب کردم، دیدم خرجم از دخلم بیشتره. هر کسی در متن این جامعه باشه، در سوار رو نباشه، در پیاده رو با مردم زندگی کرده باشه، این درد منو کاملا حس کنه.
سپاسگزارم آقای پژمان عزیز. اما آقای حسنی، آقای سعید گفتن که 3 برابر هزینه های عمومی کشور دولت هزینه یارانه کرده و نظرشون این بود که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها جلوی بسیاری از اسراف ها گرفته میشه. آقای حسنی، واقعا اینطوری هست؟
من برای اینکه مطمئن به این نشم که از رانت حضورم در اینجا استفاده میکنم و بیشتر از سایر دوستان وقت میگیرم که صحبت بکنم، خیلی سریع اول یه مقدمه‌ای رو بگم. و این که تا جایی که من دنبال سوال کردم نظرات منتقدان این طرح رو. منتقدان این طرح هم با اصل هدفمند کردن یارانه ها و اینکه یارانه ها به شکل هدفمند به گروه های هدف که مورد نظر دولت هستن و باید یارانه ها رو دریافت بکنن مشکلی ندارن و مخالف اون نیستن. اون چیزی که باعث میشه که گروه زیادی از اقتصاددان ها و کارشناسان مستقل اقتصادی با طرح هدفمند کردن یارانه ها به این شکل مخالفت بکنند، شرایط اجرا و زمان اجرای اون و مجری اون هستش. در واقع اونها معتقد هستند که این طرح خوب در بدترین شرایط تاریخ معاصر ایران و به بدترین شکل داره اجرا میشه. چرا؟ در واقع اگر ما بتونیم این کار دولت آقای احمدی نژاد رو به تعبیر خود ایشون یک جراحی بزرگ در اقتصاد در نظر بگیریم، این جراحی بزرگ در اقتصاد باید همراه بشه با ایزوله بودن اتاق عمل، کارا بودن و حاذق بودن طبیبی که میخواد این عمل رو انجام بده و استریل بودن اون ابزارالاتی که هستش برای انجام این عمل. به اعتقاد صاحب نظران اقتصادی و منتقدان این طرح این شرایط فراهم نیستش. این که آقا سعید گفتن 3 برابر هزینه عمرانی دولت یارانه پرداخت شده درست هستش. آقای احمدی نژاد هم در گفتگویی که شنبه شب با مردم ایران داشتند به نوعی به مشکلاتی که از سر پرداخت یارانه ها اقتصاد ایران تحمل میکنه اشاره کردند، اما من فکر میکنم بی‌انصافی باشه که تمام ناکارآمدی ها و ناکارایی ها در اقتصاد ایران رو منتسب به یارانه ها بکنیم و در یک حساب روی کاغذ این پول ها در اختیار دولت قرار بگیره، خب چه کارها که نمیشه باهاش انجام داد. اما این رو در نظر بگیرید که دولت در تمام سالهای گذشته در بهترین حالت بیش از 80% بودجه عمرانی کنونی خودش رو هم نتونسته جذب کنه و اون رو صرف ساخت پروژه های عمرانی بکنه و اصلا از کجا معلوم که این پولهایی که از بابت پرداخت یارانه آزاد میشه دقیقاً همون جاهایی هزینه بشه و همون جاهایی خرج بشه که وعده اون داده شده.
متشکرم آقای حسنی. از طرفی اجرایی شدن این طرح همزمان هست با اینکه به حال نیروهای امنیتی به حالت آماده باش در اومدن در شهر تهران و حالا شورای اصناف هم که اعلام کرده که گشت‌زنی خواهند کرد مامورانش در سطح شهر و به نظر میرسه که این بحث یک مقدار ابعاد امنیتی هم برای دولت داره. میخوام بدونم که با توجه به اینکه یک از دوستان صحبت میکردن اشاره کردن که مردم اغلب نسبت به این طرح دیدگاه بدی ندارن، دیدگاه منفی ندارن، پس فکر میکنید که به چه دلیل دولت لازم میدونه که نیروهای امنیتی به حالت آماده باش باشن و آیا نگران پیامدهای اجرای این طرح هستش حتی خود دولت؟ آقای حسنی اگه ممکنه اول شما در این مورد توضیح بدید بعد ما بشنویم نظر آقای پدرام رو از تهران.
من فکر میکنم یکی از استراتژی هایی که دولت و طراحان این برنامه اتخاذ کردن من جمله خود آقای احمدی نژاد تقلیل دادن آثار این طرح بزرگ هستش، مثلا از تورم فزاینده ای که از رها کردن قیمت این 16 گروه کالایی مشمول یارانه ها به گرانفروشی و احتکار و یا تخلف هایی که برخی از اصناف برخی از مغازه‌داران جز انجام میدن، در حالی که اینطور نیست. ببینید یک حساب 2-4 تا و تولید کننده مثلا سیمان یا تلویزیون یا هر کالای دیگه‌ای که تا پیش از روز یک شنبه کالای خودش رو با هزینه کردن برقی که ایکس تومن بابت هر کیلوواتش پرداخت می‌کرده تولید می‌کرده، یک باره با برقی مواجه هستش که قیمت برقش 3 برابر شده یا هزینه‌ای به اون افزوده شده، قیمت آبش و سایر کالاهایی که از شمول یارانه خارج میشه. خب مسلم هستش که این افزایش قیمت‌ها شما نمیتونید آثار و پیامدهای اون رو از یک تورم فزاینده به گرانفروشی برخی اصنافی که دارن سوء استفاده میکنن تقلیل بدید.
آقای پدرام شما در واقع ابعاد امنیتی که اجرای هدفمند کردن یارانه ها به خودش گرفته رو چطور میبینید؟
اجازه فرمایید قبل از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم 2 تا مورد رو در مورد گفته های آقای سعید خیلی کوتاه عرض کنم. توجهشون رو به 2 تا نکته میخوام جلب کنم. نکته اول این هست که ایشون به نوعی اشاره داشتن به اینکه این طرح باید انجام میشد. منم تردیدی ندارم این طرح در تمام کشورها هم انجام شده، منتها توسط دولتی که هر روز نمیاد وزیران خودش رو عوض بکنه و در نتیجه چارچوب اقتصادی سیاسی و امنیتی خودش رو به چالش بکشه با عوض بدل کردن پی در پی اعضای کابینش. بیشترین شاخصه های حذف یارانه ها از منابع انرژی ما داره انجام میگیره. آیا بهتر نبود دولت ما به استاندارد کردن اتومبیل ها فکر میکرد که با مصرف خیلی کمتر اینقدر افزایش عجیب غریب در مصرف بنزین ما در کشورمون نداشته باشیم و اینقدر پولامون رو مجبور نباشیم به کشورهای خارجی بدیم برای خرید بنزین؟ آیا دولت بهتر نبود به جای این همه مالیات بستن روی ماشینی که 2 میلیون هم نمیارزه اون رو به 15-16 میلیون میفروشن به هموطنان خودمون اجازه میداد که بازار رقابت باز باشه و تولید کننده های داخلی ما مجبور بشن که کیفیت ماشین ها رو بالا ببرن. تردید داشته باشید که دولت آقای احمدی نژاد این نگرانی رو داره که در واقع این طرح اقتصادی به مسائل سیاسی کشیده بشه، یعنی اعتراض هایی که ما در قالب اصطلاحا جنبش سبز داشتیم و شامل طبقات متوسط و روشنفکر جامعه می شد به طبقات یا به قول خود آقای احمدی نژاد به دهک های پایین جامعه هم توسعه پیدا بکنه و یک نوع جنبش یا به تعبیری بهتر بگم متاسفانه شورش یا بلبشوی کارگری یا در طبقات پایین اتفاق بیفته.
بسیار خوب، متشکرم آقای سعید. شنیدید نظر آقای پدرام رو و پیش از اون دوستان دیگه و آرش حسنیا رو، اگر صحبتی دارید میشنوید.
ببینید اینکه حالا فرمودید نیروهای امنیتی آماده باشه، این در هر کشوری طبیعی هست. در تاریخ 35 سالی جمهوری اسلامی ایران نشون داده شده که نیروهای امنیتی در کشور ما خود مردم هست. خیلی هم بر نگردیم، مثلا پارسال توی انتخابات 9 دی 22 بهمن نیروهای امنیتی در کشور ما خود مردم هستن. این خود مردم هستن که دارن امنیت خودشون رو برقرار میکنن. پس خیلی کلید نکنید به قضیه نیروهای امنیتی. من فکر میکنم مجری این هدفمند کردن یارانا این طرح نشون داده که واقعا عدالت رو میشناسه و میدونه. شما وقتی میاد نگاه میکنید ببینید چه قشری بیشتر در سال 88 با آقای احمدی نژاد رأی دادن، متوجه میشید که اکثرا اقشار ضعیف و متوسط جامعه بودن. چرا؟ چون ایشون طرفدار مردم هست.
بسیار خوب آقای سعید، متشکرم از نظر شما. اجازه بدید که نظر آقای پژمان رو هم بشنویم. آقای پژمان صحبتی دارین در این زمینه؟
خانم ایدری باید بگم که آقای سعید متاسفانه است که امر بر ایشون مشتبه شده و چلت مفحص کردن. ایشون در اول گفتن که با کلمات بازی نکنیم، متاسفانه خودشون از مسیر مطلب که مورد هدف ماست اولا خارج شدن. اگر قرار است کلی نگری داشته باشیم باید برگردیم به الگوی اقتصادی ما. آیا الگوی اقتصادی ما از کجا نشأت گرفته که این دچار این چنین آشفته بازار اقتصادی شدیم؟ در جامعه در کشور مختلف شما اگه نگاه بکنید الگوهای مشخصی رو مد نظر دارن و بر مبنای اون پایه‌ریزی میکنن اقتصادشون رو و صاحب نظرانی هستن، اقتصاددانانی هستن که اینا با احساس مسئولیت نسبت به جامعه خودشون برای پیشبرد اهداف عالی یک ملت رو کوشش میکنن.
حالا آقای پژمان من عذرخواهی میکنم از اینکه صحبت شما رو قطع میکنم و خواهش میکنم که اگر که معتقدید آقای سعید از موضوع برنامه خارج شدن، خودتون در موضوع برنامه صحبتاتون رو ادامه بدید. از جمله اینکه در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها آقای سعید گفتند که قشر کم درآمد و گروه های کم درآمد جامعه از منتفعان مدیریت و روش تفکر اقتصادی آقای احمدی نژاد بودند تا به حال و این طرح هم به اونها بیشتر کمک خواهد کرد. اما بر اساس بعضی از پیش بینی های کارشناسی که در این زمینه شده، پیش بینی میشه که تورم با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اتفاقا افزایش پیدا بکنه و وقتی که تورم افزایش پیدا بکنه شاید بیشتر اون گروه دهک های پایین جامعه به لحاظ درآمد اقتصادی هست که آسیب میبینه. شما در این مورد نظرتون چیست؟
متاسفانه ما شاهد تأثیرات عکس اون چی که ایشون فرمودن. وقتی در کشوری مردمش اکثریت مردم نیازمند زیر خط فقر، حول هوش خط فقر، خط فقر مفهومش اینه که ما یک زندگی ساده رو نتونیم اداره بکنیم و چون اکثریت در این حد در این حول هوش زندگی دارن میکنن، ما نمیتونیم با شعار ادعا بکنیم که چون طرح آقای احمدی نژاد شامل حال طبقه محروم شده. کدوم طبقه محروم؟ خانم ایدلی شما ببینید جامعه ما الان هنوز اسم بهتر هدفمند کردن یارانه ها برده نشده. الان ماه هاست که قیمت ها رفته بالا. من دیروز که به مغازه مراجعه کردم قیمتی رو گرفتم، فرداش که مراجعه کردم گم قیمت مثلا 20% اضافه شده. از آقا میپرسن که چرا 20% اضافه شده؟ و مگر نیمه دنیا تومتر عدف من کردن یارانه هاست؟ ما بیان یک تناسب ساده ببندیم، بگیم 17 قلم کالای ضروری مایحتاج ما. اگر قرار باشه هر کدوم اینقدر درصد بهش اضافه بشه در مقابل رقم 80,000 تومان 81,000 تومان به کدوم یکی از اینها تعلق میگیره؟
بسیار خوب، اجازه بدین که آقای پژمانین پرسش شما رو ما با کارشناس برنامه‌مون آقای حسنی در میون بگذاریم، چون اتفاقا موضوع مهمی رو مطرح کردید، همین 81,000 تومانی که به ازای هر ایرانی که مشمول دریافت یارانه تشخیص داده شده به صورت علل حساب و به عنوان یارانه دو ماهه ریخته شده به حساب سرپرست هر خانواده. اما آقای احمدی نژاد از مردم خواسته که برای دریافت این یارانه های نقدی به بانک ها هجوم نبرند و یه بخشی از اینو پس انداز کنند، یا حتی آقای حسنی گفته که 2 ماه صبر بکنید تا قبضه آب و برق بیاد و بعد ببینید که چطوری است و بعد این پولو برداشت بکنید. فکر میکنید که اگه همه مردم برن این پولو برداشت بکنن چه اتفاقی میفته آقای حسنی؟
راستش همون زمانی که در واقع این نقدی کردن یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه ها مطرح شده بودش، منتقدان این طرح به همین بحث اشاره میکردن که با در اختیار گرفتن این یارانه های نقدی مردم این پول رو که منجر به رشد نقدینگی که یکی از عوامل ساختاری افزایش تورم هستش، مردم این پول رو در بازار به شکل تقاضایی که برای کالاها به وجود میاد خرج میکنن و همین فشار تقاضا باعث میشه که آثار تورمی افزایش اون 16 قلم کالایی که به عنوان کالای ضروری شناخته میشه فزاینده بشه. بر اساس حالا بررسی‌های بدبینانه اقتصاددانان خارج از دولت، تورمی که این طرح به دنبال خواهد داشت افزون بر تورم موجود 60-70% هستش. اگر نخوایم این تحلیل بدبینانه رو مد نظرمون قرار بدیم، به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره میتونیم بکنیم که در اون گزارش هم تورمی که در پی اجرای این برنامه بر اقتصاد ایران تحمیل میشه چیزی در حدود 30-40% پیش بینی شده. خود دولتی ها و مسئولان بانک مرکزی هم در پیش بینی خوشبینانه شون رقمی بین 10-11% رو عنوان میکنن. اقتصاددان ها میگن تورم ظالمانه ترین مالیاتیه که دولت به نفع ثروتمندا از فقرا میگیره. طرحی که تورم زا بودن اون مورد تردید حتی مجری یان اون هم نیست، به نظر نمیرسه که بتونه کمکی به حال فقرا بکنه. ضمن این که ما در شرایطی داریم این طرح رو اجرا میکنیم که نرخ بیکاری در با بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نزدیک به 15% رو داریم. من هم فکر می‌کنم که باید به فرمایش آقای احمدی نژاد دقت کرد و تا زمانی که قبض‌های آب، برق، گاز و تلفن نیامده و باک‌های ماشین‌ها با بنزین 400 تومانی و 700 تومانی پر نشده، دست به اون پول نزد و بعد از حساب و کتاب پرداخت این قبض‌ها اگر چیزی باقی موندش، توصیه ی آقای احمدی نژاد به کار ببندیم و در واقع اون پولها رو سرمایه گذاری بکنیم. اگر چیزی باقی بمونه که من زیاد خوشبین نیستم.
بسیار خوب آقای پدرامین، 81,000 تومان احتمالاً الان در حساب بانکی شما هم وجود داره دیگه، درسته؟
بله.
خب شما برنامه‌تون چیه؟ می‌خواید به حرف و توصیه آقای احمدی نژاد که الان آقای حسنی ها میگن که به حال توصیه است قابل توجه عمل بکنید، یا اینکه می‌خواید زودتر این پول رو برداشت بکنید؟
شاید بهترین برنامه‌ای که من بتونم برای این یارانه‌ها انجام بدم این راه حلی رو پیدا بکنم که بعد از 20 سال بشه با این یارانه ها اندوخته 50-70-100 میلیون تومانی پیدا کرد، اونطور که آقای احمدی نژاد اشاره کردن. چون من هنوز در شیوه های جدول ضرب خودم هنوز به همچین راهی دست نیافتم، پس من به این مورد فکر خواهم کرد.
بسیار خوب آقای سعید، شما در مورد 81,000 تومانی که الان احتمالاً در حساب شما هم باید وجود داشته باشه چه برنامه دارید؟
بله، من اول یه تشکر کنم آقای حسنی ها، من ازشون تشکر میکنم، تا حالا ندیده بودم یه کارشناس اینجور منصفانه باز جا صحبت کنه. ببینید، من فکر میکنم توصیه آقای احمدی نژاد رو باید مردم قبول کنن. من آینده خیلی خوبی برای این طرح در نظر دارم، ولی ببینید اینی که ابتدای این طرح یه مقداری حالا یه مدت خیلی کوتاه مردم سختشون میشه، این هیچ شک داخلش نیست. ما باید اول یه سربالایی بریم بالا تا بعدش سرپایینی باشه یا نه. من میخوام بگم اگر یک مقدار مدیریت باشد این طرح خیلی خوبی است. یه نکته دیگه بگم، همه ما ایرانی ها قبول داریم که آقا ما آدم های مصرف اسراف میکنیم. طرف تو همه قوم خوشن، من خودم دیدم، میره تو حمام 45 دقیقه از لحظه که میره تو حمام همینجور شیرابو باز میکنه 45 دقیقه بعد که میخواد بیاد اون موقع شیرابو میبنده. وقتی هدف من یارانا هدف من شد،
درست، این بنده خدا میفهمه که این 45 دقیقه رو باید بکنه 20 دقیقه. هر موقع میگه همون موقع که لازم داره آبو باز کنه، موقع که نخواست آبو ببنده.
بسیار خوب آقای سعید، متشکرم از نظرتون. آقای سعید نظرشون این بود که به حال اگر مدیریت بشه روی همین مبلغی که الان به حساب شهروندان ریخته شده برای دو ماه، این مبلغ کافی است و به حال میشه که باش مدیریت کرده خانواده رو. آقای پژمان، شما هم این مبلغ حتما الان در حساب بانکیتون باید وجود داشته باشه. اگه ممکنه شما هم بفرمایید که شما چه برنامه‌ای برای این مبلغ دارید تا ما برگردیم به کارشناس برنامه مجدد.
خدمت عرض کنم که مگر همه ایرانیای ما میلن تو عموم آواز میخونن؟ من خیلی متاسفم، من واقعا عذر میخوام از آقای سید هموطنمون، همین که اینجوری قضاوت کرد نسبت به توده اکثریتی که دارن تحت فشار اقتصادی زندگی میکنن. در حمام رفتن آواز خوندن مربوط به یک قشر بسیار محدودی که حالا امیدوار میشون از اون قشر مرفه باشن. ما در زمانی اصلاح صورت میگرفتیم، مردم ما در رفاه نسبی بودن. حالا مربوط من ندارم به رژیم گذشته، نه، یعنی مردم ما تحت فشار اقتصادی حتی اگر یک لحظه حاضرن در تاریکی زندگی بکنن، اما اون برقی که میدونه آخر برج میاد براش و باید نگاهی که به اون برقی میکنه، به اون قبض برق میکنه، از شاید که دست پاش میلرزه، قطعا این اصلاف رو نخواهد کرد. بعدهایی که آقای احمدی نژاد با توجه به سوابقی که ما ازشون داریم، با توجه به شعارهایی که ایشون تا به حال داده و به هیچ یک عمل نکرده، نمیتونیم اصلا امیدوار باشیم. اصلا جنبه زمینه برای خوشبینی ما نسبت به طرحشون وجود نداره. اینو من از آقای حسنی‌های عزیز خواهش میکنم. اولا دو تا سوال من جواب بفرمایید که الگوی اقتصادی ما اصولاً چیه؟
خب آقای پژمان، سپاسگزارم از اظهار نظر شما. اجازه بدید که بپرسیم در واقع پرسش شما رو، پاسخشو بشنویم از آرش حسنی.
من به این پرسش پاسخ بدم که الگوی اقتصادی ما چیست؟
بله اگه لطف کنید و مختصر آقای حسنی به این پرسش پاسخ بدید.
راستش من فکر میکنم
کار سختیه.
آره کار سختیه و شاید پاسخش رو خود آقای پژمان هم دادن. در واقع ما شاید یکی از آرزوی کارشناسان اقتصاد و صاحب نظران اقتصادی این هستش که کاش ما از تجربه دانش بشری در حوزه اقتصاد، کاش که دولت مردان ما از همون الگو استفاده میکردن و یکی از الگوهای اقتصادی تجربه شده و جواب گرفته شده رو مد نظرشون میگذاشتن، به جای اینکه این تک سیاستهایی رو که در حوزه‌های مختلف گاه با هم دیگه تناقض هم داره به مرحله اجرا در بیارن که دچار این مشکلات بشیم.
آقای حسنی، خب بحث کشید به آواز خوندن در حمام و این حرفا، اما حالا از همه این بحثا که در واقع بخوایم یک نتیجه بگیریم، من میخوام بدونم که حالا صرف نظر از اینکه پرداخت نقدی به مردم چقدر ممکنه که انتقاد بهش وارد باشد یا نه، به نظر شما این 81,000 تومان برای دو ماه، اونطور که آقای سعید داشتن میگفتن اگه واقعا مدیریت بشه، پاسخگوی حذف یارانه از بعضی از کالا که خودشو ممکن نشون بده به شکل حذف یارانه از قبض آبونمان برق مثلا یک شهروند خواهد بود؟
خانم هیدری اگر اجازه بدید من توی همون حوزه آواز خوندن حمام چند کلمه بگم.
خواهش می‌کنم، شما خوشتون اومد.
راستش تمام بهینه مصرف کردن در واقع با اعمال سیاست‌های قیمتی ممکن نیست. در واقع پیشنهاد میشه که سیاست‌های ترکیبی باشه، یعنی سیاست‌های قیمتی در کنار سیاست‌های غیر قیمتی مورد توجه قرار بگیره. دولت 80% اقتصاد ایران رو در اختیار داره. اگر اتلاف انرژی صورت میگیره دولت مقصر اون هست، چون 80% این سهم، این کیک اقتصاد ایران 80% مال دولته. من فکر میکنم که اون 81,000 تومان ها رو مردم به چشم این نگاه بکنن که بخشی از افزایش روزافزون قیمت، نه این 16 کالا، بلکه تمامی کالاها رو از محل اون پرداخت بکنن تا شاید بتونن زندگی کمتر دشوارتری رو داشته باشن.
سپاسگزارم آرش حسنی در این بحث ما رو همراهی کردید و همچنین سپاسگزارم از شما سه شنونده محترم رادیو فردا. آقای سعید از شیراز ما رو همراهی کردن، آقای پدرام و آقای پژمان هر دو از تهران پایتخت ایران ما رو همراهی کردید. نظرهای موافق و مخالفتون رو شنیدیم. در اینجا برنامه این هفته صدای شما صدای فردا هم به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
طرح هدفمندی یارانه ها یا همان حذف یارانه ها سرانجام به مرحله اجرا درآمد. به نظر شما اجرای این طرح چه پیامدهایی خواهد داشت؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
شما میتونید با شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست، 20420221124113. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن، 201-202-8287-220 و اسمس گیر رادیو فردا 20-420-603-87-41-50. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون و خصوصا نظراتتون درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 30 دقیقه دیگر ساعت 3 بعد از ظهر در ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا باز خواهیم گشت. تا آن زمان از شما دعوت می کنم با بخش موسیقی ما همراه باشید.